ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. هیئت نظارت بر آتش‌بس سوریه از محله خالدیه در نزدیکی هومس دیدن کرد. سفارت کانادا در تهران بخش صدور ویزا را تعطیل کرد. تری جونز، کشیش آمریکایی، در اعتراض به بازداشت یک کشیش ایرانی، قرآن را به آتش کشید. هیئت سازمان ملل برای نظارت بر آتش‌بس در سوریه امروز یکشنبه از محله جنگ زده خالدیه در نزدیکی شهر هومس دیدن کرد. خالدیه یکی از مراکز مخالفت با رژیم بشار اسد به شمار می‌رود. در تظاهرات 13 ماهه ضد حکومتی در سوریه تا به حال بیش از 9000 تن کشته شدند. هرچند بر اساس طرح کوفی آنان آتش‌بس می‌بایست از 24 فروردین برابر با 12 آوریل در سوریه برقرار شود، اما درگیری‌ها و سرکوبی مخالفان همچنان با شدت ادامه دارد. سفارت کانادا در تهران بخش صدور ویزا را تعطیل کرد. بنابر آنچه که در سایت این سفارتخانه در تهران منتشر شده، از امروز یکشنبه ایرانیان برای گرفتن ویزای این کشور باید به سفارت کانادا در آنکارا پایتخت ترکیه مراجعه کنند. سفارت کانادا دلیل این اقدام را صرفه‌جویی در خزینه‌ها عنوان کرده و گفته است که این تصمیم از سوی اداره مهاجرت کانادا گرفته شده است. بر اساس آمار سال 2006، بیش از 120,000 ایرانی در کانادا سکونت دارند و هر ساله شمار زیادی از بستگان آنان برای دیدار آنها به این کشور سفر می کنند. تری جونز، کشیش جنجالی آمریکایی، به همراه یک کشیش دیگر روز شنبه در اعتراض به بازداشت یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی، در مقابل کلیسای خود در فلوریدا قرآن و تصویری از پیامبر اسلام را به آتش کشید. یوسف ندرخانی، کشیش 34 ساله ایرانی، به جرم تغییر مذهب و تبلیغ آن در سال 1388 زندانی و به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. وزارت دفاع آمریکا از تری جونز خواسته بود از این اقدام خودداری کند. هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی امروز یکشنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، نماینده دادستان در این جلسه گفت پرونده وزیر سابق راه و شمار دیگری از افراد شرکت‌های مربوطه همچنان مفتوح است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه یکی از متهمین که با عنوان الف گاف و مدیر عامل شرکت تراورس معرفی شده است، گفت جریان انحرافی حضوری قوی در این پرونده دارد. دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی استقرار جنگنده‌های بسیار پیشرفته F-22 آمریکایی را در امارات متحده عربی توطئه مشترک آمریکا و اسرائیل دانستند. در روزهای گذشته برخی از رسانه‌های آمریکایی از استقرار جنگنده‌های F-22 آمریکا در پایگاهی در امارات خبر داده بودند بدون اینکه نام این پایگاه را فاش کنند. دولت آمریکا تا به حال درباره خبر استقرار جنگنده‌های F-22 در امارات سکوت کرده است. و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، میگوید که دخالت ناظران در اجرا باعث فساد می شود. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در همایش ارتقای سلامت اداری گفت ناظر نمی تواند برای اجرا تصمیم گیری کند و نمی تواند برداشت خود را از قانون بیاورد. در لحظه توجه شما را به مستند رادیویی انفرادی جلب می کنم از همکارم وحید پور استاد که به وضعیت و شرایط زندانیان سیاسی در سلول های انفرادی می پردازه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. روزهاست که در سلول تنگ انفرادی روز را شب می کنی و شب را روز. در کنج سلولت به دیوارهای تیره ای چشم دوخته ای که هر روز استخوانهایت را بیشتر به هم می فشارد. تنها صدایی که در انفرادی تو را از افکارت خارج می کند صدای استراب آور باز و بسته شدن درهای سلولت برای رفتن به بازجویی. اینجا سلول انفرادی 59 عشرت آباد سپاه پاسداران است. مرتضی کاظمیان روزنامه نگاری است که در سال 1379 به همراه تعداد زیادی از نیروهای سیاسی موسوم به ملی مذهبی به مدت 210 روز بازداشت شد. آقای کاظمیان 130 روز از این مدت را در انفرادی 59 عشرت آباد گذراند.
واقعا یک چهار دیواری شبه قبر، هرچند که در تمام طول 24 ساعت چراغ روشن بود ولی فشردگی دیوارها شما یه وقتای احساس میکردین که این دیوارها استخوانهای شما رو داره خورد میکنه، داره فشار میده. و مشکلی که وجود داشت در سلولهای بازداشتگاه 59 عشرت آباد سپاه عدم وجود دستشویی بود. این شاید در ظاهر مشکل جدی به نظر نرسه، ولی اگر زندانی احتیاج پیدا میکرد به دستشویی به عنوان کوچکترین مسئله انسانی، این احتیاج داشت که با نگهبان وارد ارتباط بشه، وارد خواهش بشه برای استفاده خارج از نوبت معمولی. و اینکه هیچ منفذی که هوا جریان داشته باشه باز وجود نداشت، خودش یک مشکل جدی بود. یعنی در تابستان سلول‌ها به قدر گرم می‌شد که اغلب چند میلیمتر فاصله بین در و کف زمین هوا جریان داشت و ما اونجا استفاده می‌کردیم. و همزمان وجود اون چراغی که 24 ساعته روشن بود، ده هوای داخل سلول رو گمان می‌کنم تا نزدیک 50 درجه شاید می‌رسوند.
حسن یوسفی اشکوری نیز دین‌پژوه و پژوهشگر تاریخ است. او اوایل سال 79 بازداشت شد و 4 سال و نیم در زندان بود. آقای یوسفی اشکوری 100 روز از این مدت زندان را در انفرادی 59 عشرت آباد سپاه گذراند.
سلول انفرادی 59 خیلی تنگ بود و تنفس بسیار مشکل. بارها بود که احساس کردم که گلوم فشرده میشه و گویا کسی داره منو خفه میکنه، که این البته هم به دلیل هوای بد و ناسالم اونجا بود و هم به دلیل اون فضای تنگ انفرادی که حتی اگر خنک هم باشه، این مشکل هوا هم نباشه، باز این احساس رو آدم در انفرادی داره. یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال. به اینی که دارم میگم واقعا مبالغه نیست. ثانیه ها نه تنها روزها و ساعت ها، بلکه ثانیه ها به کندی میگذرن و دو قدم سه قدم برمیداری سرت میخوره به دیوار.
عزت الله صحابی از افرادی که 15 سال در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در زندان بود، در مقابل فشارها کوتاه نیامد. اما او نیز در بازداشتگاه 59 سپاه برید و تن به اعترافات تلویزیونی داد. علی افشاری هم به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جنبش دانشجویی در ایران در همان بازداشتگاه همانند آقای صحابی برید و در مقابل دوربین نشست و اعترافاتی کرد که بعداً در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه گفت تمام آن اعترافات تحت فشار و اجبار بازجویان در بازداشتگاه سپاه بوده. بخشی از اعترافات تلویزیونی علی افشاری و پرسش و پاسخ او با خبرنگار تلویزیون دولتی ایران.
آقای افشاری، کلن این جریان برانداز که الان بحثش هست، برای عملیاتی شدن مقاصد خودشون در واقع چه شیوهایی رو پیش گرفته بودن؟
اینها برای عملیاتی شدن عمدتاً مدل‌های مثل ناخرمانی مدنی یا مقاومت فعال رو مد نظر داشته. برای تغییر ماهیت برمیگشته که اساساً تبدیلشون به حکومت غیر دینی، تقلیل بعد اسلامیت نظام، یعنی عنصر ولایت فقیه رو برای جایگاهی قائل نبودن در نظام. لازم میدونم همینجا از در اهل اول از مقام معظم رهبری و بعد مردم قهرمان ایران خصوصا خانواده گرانقدر شهدا معذرت خواهی کنم.
علی افشاری 3 سال در سالهای 79 تا 82 خورشیدی در زندان بود و 400 روز از این مدت را در انفرادی گذراند. آقای افشاری 330 روز به طور پیوسته در انفرادی 59 عشرت آباد سپاه بود.
در بازداشتگاه 59 که تیم بازجویی اونجا رو تاریخخانه اشباح مینامید تأثیر داشت در ماجرای شکستن من و اون اعتراف اجباری تلویزیونی. البته انفرادی های اونجا که معمولا سلول های هم قدیمی بود، نمور بود، همچه خیلی تاریک بود، به مراتب از سلول های در زندان های مشابه که من تجربه کردم بدتر بود، خودش یه افسردگی آدم رو بیشتر میکرد. اونجا اون خلوت و شرایط لازم رو برای اونها فراهم کرده بود تا هر نوع برخوردی رو که بخوان با ما انجام بدن که نظارتی و کار اونها نبود. من خودم برای چند شب اصلا در سلول انفرادی بر نگشتم، تا همون اتاق بازجویی بودم و من بیخوابی میدادم. ولی مسئله اصلی در شکستن من برمیگشت به نوع برخوردهایی که تیم بازجویی انجام داده بود، هدف گذاری که کرده بودن و همه اینها باعث شد که در یک نقطه من اعتماد به نفسم، به توانایی خودم رو از دست بدم و باعث بشه که این فشارها به نقطه برسه که دیگه فراتر از تحمل و توانایی من بود. و از همه مهمتر هم البته من آماده مواجه با چنین برخوردی نبودم.
سلول‌های انفرادی دو الف در زندان اوین از دیگر زندان‌های سپاه پاسداران است. دو لامپ روشن در سراسر روز و شب زندانی را آزار می‌دهد. هرچند برخی از زندانیان از وجود سلول‌هایی شبیه به قبر در زیر زمین این بند خبر می‌دهند که درون آنها هیچ چراغی روشن نیست. آرمان رضاخانی از نخبگان المپیاد ریاضی کشور که چندین اختراع او به ثبت رسیده، در حالی که 19 سال بیشتر نداشت، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. آرمان رضاخانی 45 روز از 1 سال دوران حبس خود را درون سلول‌های انفرادی دو الف سپاه گذراند.
وقتی شما وارد سلول انفرادی میشی خیلی سوالا هستش که جلوی نظرت میاد. من اینجا برای چی اومدم؟ چقدر قرار اینجا بمونم؟ تا کی هستم؟ اولین جوابایی که میتونی پیدا کنی چیزایی هستش که کسانی قبل از تو که تو اون سلول بودن رو در دیوار نوشتن. میخونی 7 روز، 10 روز، 1 ماه. شب میشه، ولی اون شب شب همیشگی نیستش. تو انتظار داری شب تاریک باشه بتونی راحت بخوابی، ولی یک چراغی هستش بالای سرت که 24 ساعته روشنه، نمیذاره تو بخوابی، نمیتونی فکر کنی. برای همین مجبور میشی از سه پتویی که داری یک پتو رو بذاری روی سرت تا جلوی نور بالای سرتو بگیری. همه اینا تموم میشه، میره جلو که سعی میکنی آرامش داشته باشی بتونی بخوابی. تا اون زمانی که شروع میکنی به خوابیدن یک صدایی میشنوی، صداهایی که از زیر سلولت میشنوی، صداهای ناله، صداهای فریادی که میشنوی، ضربه هایی که باعث میشه سلولت به طور کلی بلرزه، اونها هم نمیذارن تو بخوابی.
مهمترین ویژگی سلولهای انفرادی دو الف سپاه همانند 59 عشرت آباد نداشتن دستشویی در داخل سلول است. از آن سوی سلول دو الف سپاه صدای زجه و به در کوفتن یک زندانی را میشنوی که فریاد میزند و التماس میکند او را به دستشویی ببرند، اما زندانمان هیچ توجهی نمیکند. زجه ها و مشت های محکم زندانی به در سلول تمام بند را ناآرام کرده است. در باز میشود و زندانبان با فحش و ناسزا بر سر زندانی فریاد میزند خفه شو. در بسته میشود. زندانی خود را داخل سلول خالی میکند. دقایقی نمی گذرد که صدای هق هق گریه های بلند او را می شنوی. در بخش بعدی این مستند شما را به درون سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی می‌برم.
یعنی خیلی عذاب می‌داد در اون وقت. صدای هواکش بندی که به شدت روی اعصاب همه ما سوهام می‌کشید و آزاردهنده بود.